نه از ما اوائل اصول از اوائل فیق از اواخر جا منتهی شد که در مورد جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بنابر مبنای ثابت کفایه این چنین ادعا کرده بودن که در مورد بحث به حسب مراتب ظهور حکم در مرتبه اراده این چنین نیست که دو اراده در مبادی عالیه این نفوس شریفه انبیا یا اوصیا باشد محقق شده باشد یا در مبدأ اعلا که منکر شده بودن اساساً وجود چنین اراده ای را و همچنین جمع بین اراده و کراهت نیز در مبادی عالیه مانند مبدأ اعلا وجود نخواهد داشت پس نتیجتاً نه اجتماع مثلی می شود نه اجتماع وده این بیان رو که ایشان داشتن در ادامه بحث استدراکی دارم که در حقیقت این استدراک دفع دخل مقدر است چون لغائل ان یقول که اگر در مبادی عالیه همانند مبدأ اعلا اراده و کراهت یا ارادتین وجود نداشته باشد لازم می آید که ما تکلیف واقعی به عنوان تکلیف فعلی هرگز نداشته باشیم چون وقتی اراده تعلق نگرفته است به اون حکم واقعی تکلیف فعلی نسبت به حکم واقعی وجود نخواهد داشت اگر تکلیف فعلی نسبت به حکم واقعی موجود نباشد نتیجتاً این جمعی که شما ادعا کرده این هیچ اساسی نخواهد داشت چون مبنای جمع شما بر وجود دو حکم واقعی و ظاهری است زیرا همون گونه که مکرر عرض شد مشکله اجتماع حکم ظاهری و واقعی که مستلزم اجتماع مثل این است در صورت مصادفت یا ودین است در فرض عدم مصادفت، فقط مشکل در ظرف خطاب نیست، بلکه علاوه بر مرتبه خطاب حکم به ما قبل از این مرتبه که مرتبه اراده است یا کراهت نیست وجود دارد، و بلکه قبل از اون نیست که مرحله ملاک احکام است نیست محقق خواهد بود. به عبارت دیگر اگر این جمع بین مثلین در ظرف خطاب باشد، این کشف از این می کند که در مرتبه اراده نیز اجتماع مثلین بوده است، یا بلکه بالاتر چون اراده بر اساس ملاک است در مرتبه ملاک نیز این محظور وجود دارد. پس محظور موجود و مورد بحث منحصر به مرحله خطاب نیست. علاوه به مرحله خطاب در مرتبه ملاک و اراده مولا نیز موجود است. و اگر شما گفتید اراده نیست، پس معلوم می شود که ما حکم فعلی نسبت به حکم واقعی نداریم، حکم واقعی فعلی نداریم. اگر حکم واقعی فعلی نبود، دیگه دوتا حکم نیست که شما در صدد جمع اون برایید. این اشکالیست که صاحبی کفایه بیان کرده است. در جواب از این اشکال، کلامی که صاحب کفایه دارن خلاصهش به این برمیگردد، چون فرمایش مرحوم عاشق در اینجا ناظر است به بیان ایشان و یک مقداری هم بحث مربوط میشود به اون مطلبی که در سابق راجع به مراتب حکم گفته شد که ایشان و به تبع ایشان کثیری از متأخرین نیز برای حکم مراتب قائلند. و عرض کردیم بنابر تحقیق حکم مراتب متعدد ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو مرتبه قائل شد و عرض کردیم اون دو مرتبه در حقیقت نیست، بلکه یک مرتبه بیشتر ندارد حکم. حکم واقعی من قبل المولا بیش از یک مرتبه، مرتبه دیگری برای او در نظر نباید گرفت. اون مراتب دیگری را که به عنوان مراتب حکم ذکر کرده، در حقیقت مراتب حکم نیست و در اون مراتب حکمی اساسا وجود ندارد. مرتبه فعلیت است که قبلا هم گفته بودیم. بعد علی حالین صاحبی کفایه بر اساس همون مبنای خودشان از این اشکال اینطور جواب میدن و میفرمایند که ما حکم فعلی هم نسبت به حکم ظاهری داریم و هم نسبت به حکم واقعی. به این بیان که حکم فعلی بر دو قسم است: یک حکم فعلی معلق و دوم حکم فعلی منجز. حکم فعلی معلق عبارت است از حکمی که فعلیت او متوقف است بر علم به او، که اگر علم به او برای مکلف حاصل بشود فعلیت پیدا می کند، و این در رابطه با حکم واقعی است به بیان ایشان که می فرمایند اگر مکلف علم به حکم واقعی لسار فعلی یعن. و اما اگر حکم قسم دوم حکم فعلی منجز نه معلق، و اون عبارت است از حکم ظاهری، حکمی که مستفاده از امارات است، ایشان می فرمایند این حکم منجز است، این معلق به شیئی نیست. خب اگر ما حکم واقعی را فعلی دانستیم اما فعلی معلق، از نظر مشکله اجتماع مثلین یا ضدین فرقی نمی کند که حکم فعلی معلق باشد یا غیر معلق. اگر حکم فعلی شد در صورت مصادفت اجتماع مثلین و در فرض عدم مصادفت اجتماع ضدین خواهد شد. پس بنابراین مبنای جوابی که ایشان دادن که بر وجود دو حکم است و دو حکم فعلی، این مبنا درست می شود بنابراین بیان. این کلامیست که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس فرمایش مبنای خودشان به ایشان اشکال می کنند. حاصل اشکال این است که می فرمایند اگر مراد از این فعلیت فعلی من جمیع الجهات باشد، کلام مستشکل صحیح است. چرا؟ برای خاطر این که حکمی که معلق بر علم شده از فعلیت او، چنین حکمی فعلی نیست، بلکه بر همون شعنیت و انشائیتش حسب مبنای ایشان باقی است. این هنوز در مرتبه قوه است. چرا؟ چون معلقون علیه این حکم حاصل نشده است. فعلیت هر شیء مشروط و معلقی به تحقق شرط اوست. شما میگید حکم واقعی معلق است بر علم تا به فعلیت برسد. خب واضح است اگر علم حاصل نشود او فعلی نیست. اگر فعلی نیست چطور میتونید بگید این فعلی معلق است؟ اسمش عوض کردید. این حکم فعلی یعنی حکمی که الان به حمل شایه حکم است. اگر این به حمل شایه الان حکم باشد، پس تعلیق بر علم معنا ندارد. اگر تعلیق بر علم کرده اید، خب پس بنابراین الانی که علم ندارد حکمی نیست. این در قوه حکم است. چرا؟ چون حکم اونی است که باید محرک عبد باشد نحو العمل، و این الان محرکیت فعلیه ندارد. پس بنابراین اگر منظور شما از فعلی فعلی من جمیع الجهات باشد، ما در اینجا یک دانه حکم فعلی من جمیع الجهات بیشتر نداریم و اون عبارت است از حکم ظاهری. چون فرض بحث ما از ابتدا تا اینجا همش این است که شخص به واقع نرسیده است و در مرحله ظاهر بر اساس قیام اماره اگر قائل شدیم که نتیجه اش حکم هست، محکوم به حکم ظاهری شده است. پس حکم واقعی الان به فعلیت نرسیده. چرا؟ چون علم ندارد. اگر حکمی واقعی شما میگویید معلق است بر علم، ما لم يتحقق العلم لا يكون الحكم فعليا و حكما بالحمل شایع، چون دعویت و محرکیت او منوط به علم است و اگر علم ندارد دیگه محرکیت ندارد. خب پس بنابراین کلام مستشکل درست میشود. ما در اینجا حکم به حمل شایع یک دانه بیشتر نداریم و اون عبارت از حکم ظاهری. چرا؟ چون بیانی دارن حکما که این در اصول از این بیان استفاده کردن، می فرماین شیء همون قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد را در اینجا استخدام می کنن. می فرماین تا تمام انحاء عدم شیء سد نشود از ناحیه علت، این شیء به مرحله وجود نمی رسد. خب در ما نحنفی هم اگر فعلیت علل اطلاق بخواد برای حکم حاصل بشود، تمام اون چی که دخیل در فعلیت علل اطلاق و حکم است باید محقق بشود و از جمله اونها علم است. پس اگر علم حاصل نشود، چه یک شیء از اون امور دخیله در تحقق حاصل نشود، چه همه اون حاصل نشود، در عدم تحقق فعلیت مساوی هستند. چرا؟ چون المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای لازم است، کل اجزا منتفی بشود. اگر اجزای دخیله در فعلیت حکم امور متعددهی باشد که من جملتها علم باشد، اگر یکی یا چند تا حاصل نشود، یقینا معلق و مشروط حاصل نخواهد رو. پس حکم فعلی علی الاطلاق ما نداریم. اگر نداشتیم کلام مستشکل زنده بشود که ادعا کرده بود که شما در اینجا علی حاله یک حکم بیشتر ندارین. حکم واقعی که شرط واصل نشده است، پس اون فعلی نیست. حکم ظاهری فقط میدان داره است. اگر حکم ظاهری بود دیگه بحث مصادفت با واقع و اثر عدم مصادفت با واقع اجتماعی مثله میشه. اینا هیچ کدوم دیگه میگن نه. این قلت فعلیه در ما نحنفی، اگر فعلیه من جمیع الجهات یا به عبارت دیگر فعلیه در جمیع مراتب باشد، فعلیت و کل شیئن به حسبه، فعلیه به حسب جمیع مراتب باشد، حق با شماست. چرا؟ چون فعلیت در مرتبه اقتضا وابسته به این است که ملاک در حکم باشد، این یک مرحله. فعلیت انشائیه اینجوری تعبیر میکنه تا واضح بشه بحث مراتب، فعلیت در مرتبه انشا عبارت است از اراده مولا نسبت به این حکم. فعلیت در مرحله فعلیت به این است که موضوع حکم در خارج محقق بشود، و فعلیت در مرتبه تنجز، لذا فعلیت این معنای آخری پیدا می کند، یعنی بلوغ شیء به اون حد از وجود که به اون حد از وجود به حمل شایع برسد، این معنای آخری است برای فعلیت در حقیقت، که اطلاق فعلیت به این معنا بر جمیع مراتب اربعه حکمی که صاحب کفایه ادعا دارد صحیح است. چون گاهی فعلی گفته می شود در مقابل مرحله اقتضا و انشاء و تنجز، و اخرى فعلی اطلاق می شود به معنای وجود شی در همون مرتبه خاص خودش. فعلی به معنای وجود شی فی مرتبت خاصت به، این اطلاقش بر همه مراتب اربعه بلا اشکال است. خب اگر فعلی به این معنا مراد باشد، خب ما در همون مرتبه اقتضا هم حتی میتوانیم بگیم حکم فعلی داریم، ولی فعلیت اقتضاییه در حقیقت، یعنی وجود اقتضایی. فعلیت در مرحله انشاء یعنی وجود انشایی. فعلیت در مرحله فعلیت که قسم مرتبه سوم حکم یعنی وجود بالفعل. در مرتبه تنجز یعنی وجود منجز. این چنین به این جور معنا اگر بکنیم، خب بنابراین لازم نیست که به مرحله فعلیت من جمیع الجهات برسد، که اگر نرسید شما بگید فعلی نداریم. خب نرسد، ولی فعلی در مرتبه اقتضا و انشاء هم که باشد کافیست، یعنی وجود اقتضایی داشته باشد کافیست، وجود انشایی داشته باشد کافیست. چون اگر حکم موجود شد فعزن یعود الاشکال، و اون اینه که اگر این حکم ظاهری ولو بلغ الى مرتبت تنجز موافق باشد با اون حکم موجود، اینجا دیگه فعلی هم که میگیم معنی موجود است، با اون حکم موجود، ولو اینکه موجودیت او به وجود اقتضایی باشد یا انشایی، لازم میاد اجتماعی مثله. و اگر به اون مرتبه و اگر مخالف باشد میشود اجتماعی زده. این دفاعی است از صاحب کفایه در مقام اشکال بر مرحوم عاشق رضوان الله علیه. این شبهه و توهم را مرحوم عاشق رضوان الله علیه جواب میدن. خوب دقت بفرمایید، پس خلاصه اشکالی شد. اگر فعلی را به معنای فعلیت من جمیع الجهات و به حسب جمیع مراتب و حکم بدانید، حق با شماست. شما در اینجا یک حکم به که فعلی من جمیع الجهات باشد بیشتر نداریم، اون حکم ظاهری است و نتیجتا حکم واقعی نیست. پس اگر نبود، اشکالی را که مستشکل ذکر کرده است وارد است و جواب صاحب کفایه فائده‌ای ندارد که بخواد بگید ما دو رقم فعلیت داریم. و اما اگر فعلیه به حسب مرتبه خاص خودش بدانیم، اینجا در واقع هر مرتبه وجودیه‌ای که برای حکم متصور کنیم می شود حکم فعلی، یعنی حکم موجود منظور. البته تغییر دادیم اصطلاح را و هیچ اشکالی هم ندارد. حکم فعلی یعنی حکم موجود، نه موجود به وجود اقتضایی، موجود به وجود انشائی، موجود به وجود فعلی یا به وجود تنجزی. اگر ما به این معنا معنا بکنیم، جواب صاحب کفایه صحیح هست، برای خاطر اینکه در بحث اجتماع مثلین لازم نیست که شما دو تا حکم فعلی من جمیع الجهات رو داشته باشید تا بگید اجتماع مثلین است. نه، اگر یکیش منجز باشد و دیگری هم در مرتبه اقتضا یا انشاء باشد، باز در صورت مصادفت بحث تماثل و در فرض عدم مصادفت بحث تضاد مطرح شود. این توهمی است که در اینجا شده است، یا بگید دفاعی است از صاحب کفایه در اینجا. جوابی که از این توهم داده می شود این است که شما با این اختلافی که درست کردید در فعلیت و معنای فعلی را به معنای وجود خاص شیء گرفتی و به این طریق خواستید مشکله اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین را حل کنید، چون یکی از شرایط تضاد یا تماثل وحدت چیست آقا؟ رتبه. شما با اختلاف رتبی که بین حکم واقعی و ظاهری با این بیان درست کردین، این محذور اجتماع مثلی یا اجتماع ضدین را حل میکنید. کما اینکه مرحوم صاحب کفایه هم بر اساس تفاوت، ایجاد تفاوت بین حکم فعلی معلق و حکم فعلی علی الاطلاق خواستن مشکله را حل کنند. در جوابی که صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن، میفرمایند که تفاوت تارتن به لحاظ رتبه خاصه شیء است و اخرى تفاوت به شدت و ضعف است. اگر تفاوت به نحو تفاوت دو ماهیت باشد، تفاوت ماهوی باشد و اختلاف ماهوی باشد، حق با شماست، مشکل تضاد یا تماثل حل میشه، چون دو ماهیت مغایر با یکدیگر میشود در اختلاف رتبه‌ای که پیدا کرده اند. ولی اگر تفاوت به شدت و ضعف باشد، در متفاوتین به شدت و ضعف اختلاف ماهوی نیست، بلکه ما به تفاوت عین ما به اشتراک است. اگر در این صورت این چنین مراتب را به این صورت ما در نظر گرفتیم، با اختلاف به شدت و ضعف مشکل حل نمی شود. به عبارت دیگر، گرچه شما در بحث تضاد و تناقض شنیده اید که اختلاف رتبه موجب رفع تضاد یا تناقض است یا دفع تضاد یا تناقض است، اون اختلاف رتبی که موجب تعدد شیء بشود، ولی اگر اختلاف رتبی به حسب شدت و ضعف باشد، چنین اختلاف رتبه‌ای موجب رفع مشکل تضاد یا تماثل یا تناقض نخواهد بود. و در ما نحنفی باید دقت کرد که از کدوم قسم است. مراتبی که برای حکم ذکر شده است، آیا به حسب ماهیت است؟ یعنی ماهیت حکم اقتضایی با حکم انشائی دو ماهیت مباینه با یکدیگر است، یا اینکه بگید که مثلا به حسب وجود، دو وجود که ما مراتب وجود را مشترک لفظی بدانیم، دو وجود مغایر و مباین با یکدیگر باشند، بنابر مسلک کسانی که قائلا به اشتراک لفظی در وجود. خب این حرف خوب است. شما اختلاف رتبه درست کردید و با اختلاف رتبی هم مسئله مشکل تماثل رفع می شود در فرض مصادفت و هم تضاد در ظرف عدم مصادفت. ولیکن مراتب اربعی که صاحب کفایه برای حکم ذکر کرده اند، این مراتب تفاوت به شدت و ضعف دارد، یعنی همه اینها حکم است، اما حکم از مرتبه ضعیفه شروع می شود که مرتبه اقتضاست، که وجود اقتضایی دارد و در مقتضی موجود است، به تبع مقتضی موجود است، تا برسد به مرتبه تنجز. همه اینا حکم است. ولذا مثال میزنند، میفرمایند آیا سواد شدید و غلیظ با سواد ضعیف دو نوع از سوادن یا نه؟ دو فرد از نوع واحدن، دو فرد از نوع واحدن. لذا اگر اجتماع در جایی پیدا کرده اند، در این صورت اجتماع مثلی می شود، ولی اینکه یکی ضعیف و دیگری شدید. یا در مورد بیاض هم همینطوری، سواد و بیاض، سواد ضعیف را با بیاض قوی در نظر بگیرید یا بالعکس. اینجا نمیتونید بگید به خاطر ضعف و قوه در طرفین مسئله تضاد مرتفع بشود. چرا؟ چون اختلاف رتبی داره. خیر، فرقی بین این که دو طرف تساوی داشته باشند در شدت و ضعف یا متفاوت باشند به شدت و ضعف، مادامی که تفاوت اونها به شدت و ضعف باشد، محظور اجتماع ضدین یا مثلین حل نخواهد شد. این بیان است که حالا بر اساس این بیان، همینجور که عرض کردم، حکم اقتضایی نوع آخری از حکم در مقابل حکم انشائی نیست و این دو نوع مغایر با حکم فعلی که مرتبه سوم هست نیست، بلکه همه اینها مراتب حکم واحد است. همونجور که ما در تکوین مراتب متفاوتی که برای شیئی که واقعه در مسیر حرکت قرار میگیرد قائلیم، در اینجا هم همینطور، ولو اینکه در امر اعتباری است، اینم همینجور. هم این حکم به نسبه به اثری که برای او هست، که عبارت است از داعویت و محرکیت، در حکم حقیقی بحث میکنیم، نسبت به این اثر مراتب متفاوت دارد. مرتبه اولای او مرحله اقتضا است که همون وجود در وجود او به وجود ملاک باشد. مرحله بالاتر او اونجاییست که مولا انشاء کرده است با توجه به ملاکی که دارد. خب این مرتبه نزدیکتر است از مرتبه اولا برای محرکیت عبد. مرحله سوم مرحله فعلیت حکم است. این مرحله فعلیت باز اقوا است از اون دو مرتبه سابقه نسبت به محرکیت. لذا باید در نظر بگیریم نسبت به چی؟ تا برسد به مرتبه تنجز، اینجا می شود محرک بالفعل. پس هر حکمی در هر مرتبه‌ای که هست مغایر با سایر مراتب نیست و تفاوتشان به حکمیت است، که ما این که اشتراکشان در حکمیت است. شما این چهار مرتبه را وقتی میخواید تعریف کنید میگید حکمند، تفاوتشان هم چیست؟ در همون جهت حکم بودن، یعنی همون گونه که اشتراکشان در جهت حکمیت است و انشای بدائی محرکیت است، تمایز و اختلافشان هم به همین جهت است. پس بنابراین اختلاف رتبی دردی را دوا نمی کند مادامی که این مراتب متفاوته از سنخ واحد باشد و از به اصطلاح داخل در تحت نوع واحد باشند و ماهیت نوعیه واحده باشند. اگر این شد، پس بنابراین شما در همه این مراتب حکم دارید، ولو اینکه یک طرف حکم اقتضایی یا فعلی باشد یا انشائی، در مرتبه دیگر منجز. پس نتیجتا ما دو رقم حکم داریم. اگر مراد از حکم فعلی احتمال سوم، این که صاحب کفایه گفتن ما حکم فعلی داریم در دو طرف، ولیکن احد هما فعلی معلق و دیگری فعلی منجز، یا بگن احد هما فعلی مشروط به علم و دیگری مطلق، مراد از فعلی عبارت باشد از فعلیت من قبل المولا، که عبارت است که تعبیر میکنن از این که حکم بدائی اظهار شوق مطلق نه بدائی بعث و تحریک فعلی. به این معنا اگر بگید، میگه ما در نسبت به حکم واقعی حکم داریم. چرا؟ چون حکم واقعی به لحاظ ملاکی که در اوست، مولا با توجه به اون ملاک انشاء میکند حکم را، ولی انشاء اعتباری نه انشاء تکوینی. این انشاء حکم اعتباراً بدائی چیست؟ با اینکه هنوز محرکیت فعلیه در خارج پیدا نکرده، این بدائی اظهار شوق مطلق است. نه به داعی بحث و تحریک خارجی. پس بنابراین از ناحیه این غیب این میشود حکم فعلی. اینم اشکالش همون حرفی است که در سابق بیان کردن، با اون این است که فرمودن اگر شوقی که در انشاء حکم باید در نفس مولا باشد تا بر اساس اون شوق انشاء کند، این شوق به مرحله‌ای برسد که منبعث بشود از او جعل تشریعی داعی و جعل داعی تشریعاً، خب این در حقیقت عبارت نقره همون اراده تشریعی است. اگر اراده تشریعی پیدا شد، شما خواستین اراده تشریعی را نسبت به حکم واقعی محو کنید و بگید در مبادی عالیه نیست، که ما این که در مبدأ اعلام قائل نشدید. این معناش این است که پس اراده تشریعی ندارد نسبت به حکم واقعی. اگر اراده تشریعی نسبت به حکم واقعی نشد، یه حکمی نیست. اگر حکم نشد، یه اون اشکال که شما در اینجا یک دانه حکم بیشتر نداریم و اون فقط حکم ظاهری است. اینجا اگر این شو به مرحله برسد که اراده از مولا منقدح بشود بر اساس اون ملاک، پس اراده تشریعی پیدا شده است. اگر اراده تشریعی پیدا شد، خب پس معناش این است که یعنی پس بنابراین حکم موجود است. با وجود چنین اراده ای آیه میشود اراده اخرایی مماثل او لغو است، مزاد با او ضد او معقول نیست. پس بعد از انقضاء اراده در نفس مولا نسبت به حکم واقعی، اراده اخرایی به نسبه الی حکم ظاهری مماثلتن کاند او مزادتن مغایرتن کاند، هیچ کدومش معقول نیست، چون در فرض تماثل او لغوه، در صورت بعضها عدم مماثلت تضاد لازم میاد. پس بنابراین فرض اراده تشریعی نسبت به حکم واقعی محذور تماثل یا تضاد را زنده می کند، چون مکرر عرض کردیم این محذور منحصر به مرحله خطاب نیست که شما بگید فقط آقا در این مرحله ما بیم چاره جویی کنیم، بلکه به عبارت دیگر محذور خطابی منبعث از محذور در مرحله اراده است و هر دو منبعث از محذور در مرتبه ملاک هم به صورت ا. این که میبینید در مرحله خطاب ما به محذور مبتلا میشویم، این کاشف از این است که اقوای از این محذور محذور در مرحله اراده است و اقوای از هر دو محذورن و اشکالن مرحله ملاک است. چرا؟ چون ملاک امر تکوینی است. محظور در امور اعتباری را اگر یک کاری بشود شخص بکند، راه ممکن است قابل قبول باشد، ولی محظور در مرحله تکوین را چطور؟ تماثل و تضاد در تکوین معقول نیست. پس بنابراین شما اگر قبول کردین حکم فعلی در اینجا را به معنای حکمی که اراده تشریعی مولا به او تعلق گرفته باشد و بالغ شده باشد، شوق مولا به مرحله‌ای که اراده کرده باشد او را، خب این عبارت خود همون اراده تشریعی است که در احکام است. اگر چنین اراده تشریعی پیدا شد، آیا معقول است اراده تشریعی دیگری مماثل با او بر اساس حکم ظاهری؟ خیر. اراده اخرایی مزاد با این اراده در فرض عدم مصادفت بر اساس حکم ظاهری، این دیگه قابل قبول نیست. پس بنابراین فرمایش صاحب کفایه را سه احتمال درش دادن، هیچ یک از این محتملات ثلاث را قابل قبول ندانستند. اما ادامه بس بعد. الله الله.